الرحيم وبه نستعين. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. توفیقی است که بعد از تعطیلات مجدداً جلسه بحث آمدیم. ضمناً سال نو برای همه شما تبریک باد. انشاءالله که در این سال توفیق عبودیت، توفیق درس و بحث مزید و مضاعفی داشته باشیم انشاءالله. و تقبل الله اعمالکم، زیارت مشهد و زیارت اقارب و که داشته باشید انشاءالله خدا قبول کند. در این مدت هم شکر خدا از حوادث سیل هم که جان سالم به در بردید شکر دارد، و برای جان باختگان هم، باختگان سیل اخیر هم، از خدای متعال غفران و رحمت را آرزو میکنیم. خدای رحمتشان کند. انشاءالله همه پیروان اهل بیت را خداوند توفیق و سلامتی و آرامش عنایت کند. روز آخر رجب هست و روز بسیار با عظمت و اهمیت. چقدر شما انشاءالله روزه دارید یا ندارید اون بماند. طبیعتا اگر روزه دارید که تا حالا شده دیگه، صبحانه خورده باشید که تام شده دیگه، الان نمیشه روزه گرفت. توصیهش باید دیروز انجام میشد. و اما چیزی که توصیه میشد اینه که گفتم یه ذکری دارد، یه عدد کوچیکی، 1000 مرتبه لا اله الا الله. این روز باید بگیم بسیار ارزش بالایی دارد. او از جمله آثارش اینه که وساوس و بیقراری و اضطراب روحی و قلبی را دفع و رفع میکند انشاءالله. و خصوصش هم اینه که این 1000 مرتبه 1 نوبت گفته بشود، و از ابتدا که شروع کردی تا آخرش هم در وسط هم حرف آدمی تخلل پیدا نکند، یعنی در وسطش حرف دیگه زده نشد. بسیار مهم. 1000 مرتبه وقت زیاد نمیگیرد، به اندازه 2-300 تا صلوات بیشتر وقت نمیگیرد.
اومدیم بعد خراب شد.
اولش اون بود
یکی
گفتی
یه بار
گفته بشه، یه زده
همچین
دیگه. این را از خدای متعال برای شما آرزوی توفیق دار. از خدا میخوام که انشاءالله خدا توفیق هم چیزی نیست آقای واقعی، بسیار بسیار دیگه. و اما این حد اخر زیارتیست. بعد انشاءالله که ماه شعبان میرسد، یه توصیه کوچیکی شعبان یاد من نرد، و بعد انشاءالله اعیاد رو پیش رو داریم که در مناسبت هاش زیارت. در اعمال شعبانیه اونی که خیلی مهم هست یا هیچ قیمتی ترک نشد، همون صلوات وسط روز هست. شرح صلاة اللهم صلی اللهم صلی اللهم و آلهم شجرت نبوه، اون انشاءالله به هیچ قیمتی ترک نشد با امیده. و مناجات شعبانیه که خود امام خمینی قدس الله نفسه الزکیه خیلی بهش عنایت داشتن که نکات بسیار عالی دارد. اون چیزی نیست، تقریبا 3-4 صفحه است تقریبا. اون انشاءالله روزانه بخوانید، اگر شد، اگر نشد هفته دو بار، اگر نشد هیچی شب جمعه یا روز جمعه قطعا بخوانید. این دو تا اعمال طول الزامی یادمون نرد. انشاءالله نکات دیگه هم اگر بود، اعیاد هم دارید انشاءالله. مسئله اسعد الله ایامکم هم در کار هست که در آینده نه چندان دور استفاده میکنیم و بهره میبریم انشاءالله. و اما بحث ما، بحث ما در باره اغسال بود، غسل جنابت رو گفتیم، رسیدیم به غسل حیض. درباره غسل حیض هم رسیدیم مسئله شماره 6. کتاب عروت الوثقی جلد 1 صفحه 225 بحث اغسال مسئله شماره 6. سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید اقل الحیض 3 ایام و اکثره 10، فاذا رأت یوما او یومین او 3 الا ساعتا مثلا لا یکون حیضا کما ان اقل الطهر 10 ایام. در این مسئله حدود زمانی ایام حیض اعلام شده است که می فرماید اقل مدت حیض 3 روز است و اکثر آن 10 روز. بنابراین اگر مرعی دارای شرایط دمی از خودش ببیند کمتر از 3 روز بعد قطع بشود، حمل به حیض نخواهد شد. و همینطور اگر دمی دیده شود خونی خارج شود بیشتر از 10 روز، حمل به حیض نمی شود، چون حیض از لحاظ شرعی مدت معینی دارد، 3 روز حد اقل آن و 10 روز حد اکثر آن. این مطلب هرچند جای بحث آنچنانی ندارد، ولیکن چون بحث فقهی هست ذکر ادله، هرچند مطلب مورد تسالم هم باشد، بحث استدلالی جای خودش را دارد و آثار خودش را دارد. در این رابطه ابتداعا اقوال قدمای اصحاب را یادآور می شویم. آنگاه می بینیم قول مشهور را و قول متأخرین را و بعد هم ادله و نصوص مسئله را هم باید یادآور بشه. عنوان بفرمایید اقوال قدما. در این رابطه یک شیخ مفید قدس الله نفسه الزکیه کتاب مقنعه که یک جلد هست صفحه 54 می فرماید اقل الحیض 3 ایام و اکثره 10 ایام. این مطلب را اعلام میکند، عنایت میکنید. شیخ مفید یک مطلبی را که به قول مطلق اعلام کند، یعنی این قول امامیه است. قول امامیه همین، دلیل دیگه اقامه نمی کند. اما شماره 2، شیخ طوسی قدس الله نفسه الزکیه کتاب نهایه که معتمدترین متن از کتب شیخ طوسی کتاب نهایه هست. در این کتاب نهایه که یک جلد هست صفحه 26 می فرماید أقل الحيض 3 أيام وأكثره 10. إيشان بقول مطلق كأنما يك مطلب مسلم را كإرسال مسلم إعلام مكنا. نظر شيخان را گرفتی مفید و مختصر با مدرک و سند، اما قول مشهور محقق حلی قدس الله نفسه الزکیه کتاب معتبر جلد 1 صفحه 201 می فرماید اقل الحیض 3 ایام و اکثره 10. دیگه معتبر وارد استدلال می شود، می فرماید و هازا مذهب فقهاء آل بیت علیهم السلام. این مذهب فقهای آل بیت هست. اصطلاح داشته باشید، اگر گفت هازا مذهب فقهای آل بیت، از اجماع درجه اعتبارش میره بالا، میشود چی؟ تسالم. احسنتون، تسالم است. اگر یادتون هست گفتیم که در تسالم چرا ما مدرکی و غیر مدرکی نداریم، دلیل چی بود؟ گفتیم تسالم گره میخورد به مذهب، میشود امری که این امر ثبت شده در مذهب، اعتبارش اعتبار خود مذهب هست. تمام. وانگهی به نصوصی هم اشاره میکند، روایت محمد ابن مسلم رو هم نقل میکند که انشالله در بحث نصوص ما هم متعرض میشیم. شما اشکال نکنید که خب اینجا هم نصوص آمد و هم اجماع یا تسالم، جوابش رو بلدید دیگه تکرار نکنم که این قبل است. کی؟ قبل است چه؟ قبل است تطور است. بعد از تطور نیست تا اینکه بگیم اجماع مدرکی شده باشد. قبل از تطور مسئله به نام مدرکی و غیر مدرکی نداشتیم. و اما پس از آن صاحب جواهر قدس الله نفسه و زکیه کتاب جواهر الکلام جلد 3 صفحه 147 در شرح بیان محقق خیلی می فرماید که اقل حیض 3 روز و اکثر آن 10 روز هست. می فرماید این مطلب یک مطلب مسلم است اجماعا محسنا و منقولا، بل منقولا مستفیزا بل متواترا کسنه. چند تا مطلب داشت. می فرماید که این مسئله ای که برای حیض مدت زمانی تعیین شده است مورد اجماع محسن و اجماع منقول. اصطلاحش رو شما گفته بودم که شیخ که میگد الاجماع به قسمیه محسن و منقول نیست، منظور از به قسمیه هم به خبر واحد و هم به استفاضه است. می فرماید منقولا مستفیضا، نقل در حد استفاضه است، بل متواترا کسنه. نتیجه چه شد؟ می فرماید که اجماع هم که هست، سنت هم در حد متواتر وجود دارد، روایات هم در حد میرسد که میشه بگیم روایات متواتره هست در این باره. یک نکته که بعداً بیشتر اشاره کنیم، صاحب جواهر با اشاره اکتفا میکند. در جمع روایات که انشاءالله شرح میدیم، یه روایتیست صحیحه عبدالله ابن سنان. در این روایت آمده است که اکثر زمان حیض 8 روزه. این روایت اصلا سندش صحیحه، میفرماید که به این روایت اعتنا نمیشود. اعتنا که نشود خب معلومه، یعنی قابل معارضه نیست. چرا قابل معارضه نیست؟ روایتی که خبر واحد باشد با روایات مستفیضه بر اساس مسلک ما و با روایات متواتره بر مسلک همه فقها قابل معارضه نیست. چرا؟ چرا قابل معارضه نیست؟ احسن جزاک الله، احسن الجزا و اوفا الجزا و اوفا جزا. برای اینکه خبر متواتر می شود سنت قطعیه علم می شود، خبر واحد اعتبار دارد اما علم نیست، اعتبار شرعی دارد اما خودش علم نیست. پس خبر غیر علمی در برابر علم قابل معارضه نیست، یعنی توان معارضه ندارد. بنابراین اگر خبر متواتر بود، خبری که برخلاف آن پیدا کردید اصلا در باره تعارضش دیگه فکر نکنید. خبر واحد و هرچند معتبر صحیح اعلایی هم باشد با خبر متواتر قابلیت معارضه ندارد. در این رابطه که بحثی بل اتفاق رأی خاصی نیست، اتفاق هست. اما ما گفتیم که با خبر مستفیض هم قابلیت مقابله و معارضه ندارد. چرا؟ چون خبر مستفیض مفید اطمینان بود. اطمینان چه چیه؟ اطمینان هم علم تعبدی یا علم عقلایی است. اطمینان علم عقلایی است و معارضه خبر واحد با علم عقلایی جا ندارد. خبر واحد قابلیت معارضه با خبر مستفیض ندارد، چون خبر مستفیض مفید اطمینان هست. بنابراین تعارضی در کار از اساس نیست، لذا محقق تعارض که نبود، عنایت کنید این نقطه یادشون، تعارض که نبود اگر سند روایت صحیح نبود کار نداریم، اعتبار ندارد از اساس، مشکلی نداریم. اما اگر سند روایت صحیح هست، اینجا صحیحه عبدالله ابن سنان هست، سند صحیحه، چیکارش کنیم؟ باید محمل براش پیدا کنیم، چون ما در برابر روایت صحیح مسئولیت داریم که محملی براش پیدا کنیم، چون روایت صحیحه از حیث سند قابل طرح نیست. بنابراین صاحب جواهر قدس الله نفسه و زکیه با اشاره کوتاه محملی اعلام میکند، میفرماید که خلاصه مضمون فرمایش صاحب جواهر در همین منبع این است که میفرماید روایتی که درباره حد اکثر ایام حیض 8 روز آمده است حمل می شود به اکثر عادت، یعنی عادت ها برای نسوان به طور اغلب همین اکثرش 8 روزه دیگه، از 5 روز و 6 روز و 7 روز اکثرش میشه 8 روز، عادتا 8 روزه. حمله به غلبه بشود، غلبه در یک جمله، حمله به غلبه در عادت بشود. از این جهت این بیان آمده باشد و اشاره به یک واقع داشته باشد، نه این که تهدید اعلام کند. در مقام اعلام تهدید نیست. تا به اینجا رأی محقق، رأی صاحب جواهر هم گفته شد، بعد می رسیم رأی عنوان کنید. اما رأی سیدنا الاستاد در این مسئله، کتاب تنقیح جلد 7 صفحه 112 می فرماید که مسئله که گفت که عنوان شده است اقل الحید ثلاثه و اکثره عشره، این مطلب مورد تسالم است، این حکم متسالمون علیه است عند الاصحاب. در این رابطه نصوصی هم ذکر می فرماید که به اون نصوص هم اشاره کوتاهی بکنیم و بعد بریم به سراغ معارض و بحث معارض را هم شرح بدیم. می فرماید که نصوصی هم در این رابطه داریم، از جمله کتاب وسائل جلد 1 باب 10 از ابواب حیض، حدیث شماره 1 صحیحه معاویه ابن عمار، سند معلومه محمد ابن یعقوب که شیخ کلینی، عن محمد ابن اسماعیل که میشناسید، عن الفضل ابن شازان نیشابوری که میشناسید، این یک سند. و سند دوم محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم، علی ابن ابراهیم دیگه، عن ابیه ابراهیم ابن هاشم، جمیعا عن ابن ابی عمر، یک سند دو خطی دو بانده محکم و متقن، عن معاویه ابن عمار، از معاویه ابن عمار، عن معاویه ابن عمار است که از اجلای اصحاب امام صادق هست، عن ابی عبدالله علیه السلام قال اقل ما یکون الحید ثلاثت ایام و اکثره ما یکون عشرت ایام. این سند با این استحکام متن هم که صریح است نیازی به شرح ندارد، اقل و اکثر بیان شده است، مطلب تمام. روایت دوم هم بازم صحیح است، صحیحه صفوان ابن یحیی، همون سند قبلی تا فضل ابن شازان، عن الفضل یعنی عن فضل ابن شازان عن صفوان ابن یحیی که صفوان میشناسید از اصحاب اجماع هم هست و از اصحاب آقا امام رضا علیه السلام، قال سألت ابا الحسن الرضا، ما به عنوان حدیث نمیگیم، من تو به عنوان اعتقادات ما میگیم، سألت ابا الحسن الامام الرضا علیه السلام عن ادنا ما یکون من الحید، فقال ادناه ثلاثه و ابعده عشره. این صحیح هم دلالتش مثل صحیحه اول تمام، سند هم کامل، بحثی درش نداریم. تا به اینجا بیان سید بود، بعد سیدان الاستاد قدس الله نفسه و زکیه روایات معارض را یادآور می شود. در این رابطه قبل است که رأی سید را یادآور بشویم، بریم مراجعه کنیم به رأی فقیه همدانی. عنوان بکنید رأی فقیه همدانی درباره تعارض روایات، کتاب مصباح الفقیه جلد 4 صفحه 28. فقیه همدانی قدس الله نفسه الزکیه بعد از که حکم و بیان میکند و نصوص مسئله را یادآور میشود، به 2 روایت معارض اشاره میکند. روایت اول عبارت است از روایت شماره 11، شماره 13 همین باب، موثقه اسحاق ابن عمار. قال سألت سند موثق است. بقیه سند ما موثق هم میدانیم، معتبر هم بگید اشکالی ندارد، ولی در مجموع موثق است به خاطر خود اسحاق ابن عمار که امامی نیست. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن المرأة القبلة تردم اليوم واليومين، قال ان كان الدم عبيقا فلا تصل زينك اليومين وان كان صفرة فلتغتسل عند كل صلاتين. سؤال شد از امام صادق علیه السلام که زن حاملهی خون میبیند یک روز یا 2 روز چه کنند؟ امام به وصف اشاره فرمودند که اگر دم عبید بود، یعنی وصف دم حیض داشت، حمله به حیض کند. لا تصل زینکل یومین، این 2 روزو که دیده روزه نگیره. و امکان صفره، اگر وصف دم استحاضه داشت چه کند؟ نه، نماز بخواند و غسل کند در موقع هر نماز که احکام استحاضه است. از این روایت استفاده شد که چه؟ که اقل حیض 3 روز نیست، بلکه 2 روز هم میتونه باشه که اگه وصفشو داشته باشد. این حدیثو چه کنیم؟ فقیه همدانی میفرماید که این حدیث اولا قابل معارضه نیست. چرا؟ برای اینکه خلاف اجماع است و خلاف روایات مستفیضه است. یه روایتی که خلاف اجماع و خلاف روایات مستفیضه باشد دیگه قابلیت معارضه ندارد. تمام. این اولا. خب بعد از که قابل معارضه نبود و کار به تعارض و تساقط کشیده نشد، خود این روایت چه محملی دارد؟ خود روایت سندش معتبره دیگه، موثقه. خود این روایت چیکار کنیم؟ میفرماید که در نهایت میشود حمله به موردش بکنیم، یعنی اگر دیدیم هیچ علاجی ندارد حمل میشد به موردش. به چه مورد؟ یعنی به مورد حامله، که زن حامله که حیض میشود و حیضش قلت دارد، 2 روز اگر با اوصاف بود می شود بگیم درباره زن حامله 2 روز هم حیض به حساب بیاد. این وجه جمعی است که محقق افمن که فقیه همدانی در این رابطه فرمودن. و اما حدیث دوم که عبارت بود از حدیث عبدالله ابن سنان، اون هم همین درباره حبلا آمده بود که مضمون همین مضمون هستش. و اما روایت دیگر که حدیث دال بر این که اکثر حیض 8 روز هست، همین باب کدوم باب؟ باب 10 حدیث شماره 14 به اسنادی عن محمد ابن علی ابن محبوب عن احمد ابن محمد عن احمد ابن محمد ابن ابی نصر که بزنتی است، عن عبدالله ابن سنان سند صحیح است، عن ابی عبدالله علیه السلام قال ان اکثر ما یکون من الحیض ثمان و ادنا ما یکون منه ثلاث. این روایت اینجوری آمده، دلالت این روایت بر این است که اکثر ایام حیض 8 روزه. سندم صحیحه، چیکارش کنی؟ صاحب وسائل می فرماید که ذکر الشیخ ان طائفت اجمعت على خلاف ما تضمنه هذا الحديث، همونطوری که فقیه همدانی فرمودن که این روایت که حد را غیر از 3 روز و 10 روز اعلام بکند خلاف اجماع است و خلاف روایات مستفیضه است. فقیه همدانی می فرماید که این روایتی که صحیحه عبدالله ابن سنان است که حد اکثر زمان حیض را 8 روز اعلام کرده است قابل معارضه نیست. روایات که دلالت دارند بر تحدید 10 روز در حد استفاضه بلکه در حد تواتر است، لذا این روایت باید حمل بشود بر همون صورتی که صاحب جواهر فرمود. بچه حمل بشود بر اکثر زمان عادت نسوان که اکثریت نسوان عادتشان در حیض این است که 8 روز اون حد اکثره، از 5 روز شروع میشد تا 8 روز، 8 روز حد اکثر برای عادت ماهیانه نسوان هستش، حمل به اون می شود، اشاره به اکثر ایام عادت دارد، نه به عنوان بیان تحدید. پس اصلا جهت فرق می کند، جهت تحدید نیست، جهت اشاره به اکثر ایام عادت است، تعارض وجود ندارد. این جمعی بود که فقیه همدانی فرموده اند. اما سیدنا استاد قدس الله نفسه و زکیه، قبل از که بیان سید رو هم برای شما بگیم به این نقطه اشاره کنیم که روایات در این باب، همین 2 روایتی که گفتیم تا حالا که شماره 1 و شماره 2 بعد شماره 13 و 14 بعد هم شماره 11 و شماره 10 چند تا روایت شد؟ 6 روایت 6 روایت یادمان نره، 6 روایت اگر سندش معتبر باشد در حد تواتر می شود. تواتر چه بود؟ تواتر یعنی 6 روایت معتبر موجب علم به صدور می شود، موجب علم به صدور که بشود میشد متواتر. تازه من 6 تاشو گفتم، بیشتر از 6 تاست. سیدان استاد هم میفرماید که لا یبعد، که روایت در حد تواتر اجمالی برسد، که از باب مثال 6 تاشو گفتم، در حد بیشتر از 10 تا روایت در این رابطه آمده است. متواتر بودن روایت جای بحث ندارد، بنابراین در صورتی که روایات با روایات مسئله یعنی اقل و اکثر از حد زمانی حیض 3 روز و 10 روز باشه، از یک طرف تسالم، از طرف هم روایات متواتر، جای بحث نداریم. اون روایاتی که به عنوان مخالف آمده بود اصلا قابلیت معارضه ندارد، اونها را حمل میکنیم بر همون حملی که صاحب جواهر و فقیه همدانی گفتن، و سیدنا استاد هم حمل دیگر را اعلام میکنن. آن این است که میفرماید اون دو روایتی که موثقه عمار و صحیحه ابن سنان بود مثلا حمل می شود بر حکم ظاهری که یک روز و دو روز را مکلف ظاهرا حیض بگیرم، حکم ظاهری است. اگر بعدا ادامه پیدا کرد تا 3 روز رسید که حیضه، اگر نرسید دیگه حیض نیست، حکم ظاهری است. معیار حکم ظاهری چه بود؟ معیار حکم ظاهری یادمان داره شک در حکم واقعی است. هر کجا شک در حکم واقعی داشتیم و یک حکم اونجا آمد، اون حکم ظاهری است. شما همیشه خوندید که مقتضا و مفاد اصل حکم ظاهری است. حکم ظاهری اختصاصی به مفاد اصل ندارد. هر کجا حکم واقعی مشکوک بود یا حکمی آمده بود از طریق اصل یا از طریق روایتی، اون حکم حکم ظاهریه. بنابراین این حکم حکم ظاهری است و مفاد نصوص متواتر حکم واقعی است و تعارض بین حکم ظاهری و حکم واقعی وجود ندارد. در دو رتبه هست، تعارض باید در یک رتبه باشد، رتبه حکم واقعی بالاست، رتبه حکم ظاهری پایین. تعارض یادمان دارد، تعارض در بین حکم ظاهری و واقعی وجود ندارد، وادی جداست. حکم ظاهری جاییست که علم به حکم واقعی نداریم، حکم واقعی جاییست که حکم واقعی کشف بشد، حکم ظاهری دیگه وجود ندارد. اصلا تعارض بین حکم ظاهری و واقعی وجود از اساس ندارد. این مسئله تا اینجا تمام، بقیه بس انشاءالله برای فردا. سلامتی آقای مرزا، سلامت خط کنیم.